شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم و درود های بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از پوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که هم اکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستن می باشیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من از صمیم قلب به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان از صمیم قلب سلام عرض می کنم.
خیلی ممنون. جا پارسابناب، اگر مایل باشید، چون هفته های پیشین به رویدادهای آبان ماه در تاریخ معاصر و همچنین به اخبار روز و در پایان هم به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران بپردازیم.
بله، من در هفته های گذشته وقایع مهمی رو که در ماه آبان در جریان ماه آبان اتفاق افتاده مورد بررسی قرار دادیم. اکثرشون رو این شب یا در واقع این روز به چهار واقعی بزرگی که در اون روزهای آبان در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده به اونا هم اشاره هایی خواهیم داشت، اشاره می کنیم و فکر میکنم دیگه از هفته آینده وارد وقایع ماه آذر میشیم.
بله،
در ماه آبان در سال 1332 در جریان ماه آبان محاکمه تاریخی دکتر محمد مصدق بود در دادگاه فرمایشی شاه.
بله،
که امروز بعد از 53 سال که از این واقعه میگذره، به نظر من شاید هیچ عنوانی، هیچ مطلبی به اندازه این دادگاه و در واقع وقایعی که در درون این دادگاه گذشت و مسائلی رو که دکتر محمد مصدق در دفاع از مردم ایران و ملی شدن صنعت نفت در این دادگاه مطرح کردن، مطلبی است که در واقع عنوانی است در تاریخ معاصر ایران که شاید بیشتر از تمام عنوان‌ها و مطالب راجع بهش مطالب زیادی هم از طرف اونهایی که مخالف دکتر مصدق بودن و هم مخصوصا از طرف اونهایی که طرفدار مصدق بودن، و این طرفداران مصدق هم به طیف‌های مختلف در واقع فضای سیاسی ایران این 50 سال گذشته تعلق داشته نوشتند.
بله،
هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران. و یکی از بهترین منابعی که به نظر من در رابطه با دادگاه مصدق نوشته شده همون کتابی است که بزرگی در واقع در جریان مدتها مصاحبه با خود دکتر مصدق وقایع این دادگاه رو به صورت نوشته کتاب در آورده که خیلی خیلی معتبره. البته کتاب های زیادی راجع به خود دکتر مصدق و دولت ملی 20 ماهی دولت دکتر مصدق نوشته شده و این کتاب ها در واقع ارزش بسیار بسیار بزرگ تاریخی دارند. و یک کتابی هم که دیگه حالا در ایران چندین بار عرصه و تزوریتون به چاپ رسیده در جریان 20 و چند سال گذشته.
بله،
کتابی است توسط سرهنگ غلامرضا نجاتی نوشته شده.
بله،
که ایشون تقریبا 4 یا 5 سال قبل خودشون فوت کردن، ولی کتابش به اسم تاریخ سیاسی 25 ساله ایران از کودتا تا انقلاب، یعنی از سال 1332 تا سال 1357 در بر میگیره، تقریبا یک سوم کتاب راجع به دولت ملی دکتر مصدق، دوران ملی شدن صنعت نفت و دادگاه دکتر مصدق که بسیار بسیار کتاب معتبریه و هم در خارج هم در داخل ایران مورد استقبال دانشجویان تاریخ قرار گرفته.
بله.
و در واقع به نظر من دکتر مصدق فرصت بزرگی بود که در این دادگاه، در این حال که از مواضع ملی خودش دفاع کرد، طی نطق‌های زیادی در واقع سیاست موازنه منفی در سیاست خارجی ایران و سیاست تعدیل طبقاتی در داخل ایران و سیاست اقتصاد بدون نفت، در تمام این سخنرانی‌ها به صورت مدون‌تر، به صورت منسجم‌تر منعکس شده و دیگه هر سال ماه آبان که میرسه حتما بر تمام اون انسان‌هایی که سر کلاس ها تدریس میکنن یا تحقیق و بررسی میکنن، وظیفه اونهاست که به جوانان به ویژه دانشجویان تاریخ این مطالب رو بازگویی بکنن و منابع رو در اختیار دانشجویان بگذارن که راجع به شخصیت مصدق و موازی که در دادگاه در واقع نظامی اون زمان دادگاه فرمانشی شاه گرفت و همان جور که در آخرین صحبتشون گفت که رأی این دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود. جمله است که مصدق در آخرین بیانیه خودش که گفت که گناه من فقط این بود که به خواست ملت حرکت کردم، نفت و ملی کردم و حاضر نشدم با نیروهای خارجی در مورد منافع ملی ایران مماشات بکنم، بسیار بسیار ارزشمندم و کتاب‌هایی که راجع به این جریان نوشته شده امروز هم تا اندازه‌ای در داخل ایران و به صورت بسیار بسیار وسیعی در خارج از ایران در دسترس محققین و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران قرار گرفتن.
بله.
دومین واقعه بزرگی که در ماه آبان اتفاق افتاد که از نظر تاریخی خیلی مهمه، در واقع 18 آبان سال 1381 اتفاق افتاد، در واقع دور 3 سال قبل.
بله.
18 آبان سال 1381 اون هم در گذشت سفرخان بود. سفرخان که اسم آخرش در واقع اسم فامیلیش قهرمانیانه و بعضی وقتا هم به اسم قهرمانی معروفه، سفر قهرمانیان که بعدها در تاریخ ایران سالها سال قبل از مرگش به عنوان سفرخان معروف شد بین توده های مردم، مخصوصا نیروهای سیاسی. ایشون بسیار آدم بزرگواری بوده، با اینکه کتابی ننوشته، فقط یک خاطراتی از او که توسط درویشیان، اشرف درویشیان در واقع ویراستاری شده و مصاحبه شده منتشر گشته، به غیر از اون کتابی از سفر قهرمانی یا سفرخان ما در دست نداریم، ولی ایشون در واقع با سابقه ترین زندانی سیاسی ایران بود و ایشون در روز شنبه 18 آبان سال 1381 در بیمارستان ایران مهر در تهران درگذشت و بعدن خاکسپاریش کردن. ایشون نزدیک به 32 سال عمر خود را در زندان‌های در واقع پهلوی دوم محمد رضا شاه سپری کرد و ایشون در واقع در سال 1300 خورشیدی در روستای شیشوان که یکی از توابع شهر کوچک عجبشیر در آذربایجان نزدیک های شهر مراغه، ایشون به دنیا اومد و فرزند یه دهقان بیزمین بود، ولی از انفعان جوانی زمانی که 18-19 سالش بود به جنبش خودجوش و فراگیر دهقانان بیزمین که در اواسط دهه 1320 در ایران در مخصوصا در آذربایجان رونق می گرفت به اون پیوست و به مبارزه در واقع علیه ملاکی بزرگ آذربایجان روی آورد و مسلماً در تضاد افتاد با در واقع با رژیم سلطنتی و دولت مرکزی. صدرخان در سال 1324 در واقع به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و ایشون که تا سال 1381 هم که در سن 81 سالگی در گذشت در تمام این سالها از مقاومت و مبارزه علیه استبداد و نابرابری دست بر نداشت.
بله.
ایشون مقاومت های زیادی کرد و بالاخره در بین مردم هم به اسم خان معروف شد. شما میدونید که در تاریخ مبارزات مردم ایران ما عموما خیلی خان داشتیم، تمام ملاکی خان بودن در
بله.
ایران
بله.
در مناطق روستانشین در شهرها این ملاکی بزرگ این در واقع فودال های بزرگ ایران رو عموما به خودشون به اسم خان معروف می شدن یا بعضی از پادشاهان این عنوان ها را به این ملاکین و این به اصلا ثروتمندان می دادن.
بله.
در تاریخ مبارزات مردم ایران ما افرادی رو می شناسیم که اینها از خانواده های دهقانی و زحمتکش و کارگر اومده بودن بیرون و از تهیدستان شهری تعلق داشتن و به خاطر مبارزات وسیعی که علیه استبداد انجام دادن به نفع برابری و استقلال آزادگی اینها از طرف مردم ایران به اسم به عنوان خان معروف شدن. صدرخان یکیشه، بارخان دیگریشه که خیلی در دوران مشروطیت معروف شدن. مرگشون کوچیک خان یکی دیگری بود که در سراسر ایران مخصوصا در ایالت گیلان سالها سال قبل از اینکه حتی به اصطلاح در گیلان قیام بکنه به خاطر خدمت به مردم به کوچیک خان معروف شد.
بله. یا حیدرخان
هم حیدرخانم یکی از اونها بوده. بله.
بله یکی هم حیدرخان هم مغلی هست.
بله حیدرخان هم بوده و این انسان ها حالا ممکنه واقعا زیاد باشن، من به اینها اشاره می کنم.
بله.
البته شماریشون خیلی خیلی کمه در مقابل اون ملاکین بزرگ، اون فودال ها، اون سرمایه‌داران بزرگی که به اصطلاح به اسم خان اصلا اسم فامیلیشون معروف شد.
بله.
و حتی وقتی که به اصطلاح می رفتن شناسنامه بگیرن هم اسمشون خان بود.
بله.
برای حال استادگی ها و مقاومت این صدرخان در مقابل زندانبانان رژیم شاه اونقدر توأم با صراحت بیان قدمی
جان پاسه بنام.
بله بله.
بله این خان و اون خان را فاصلش به قول شاعر اینگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان
است. آسمان است. واقعا تفاوت دارن. اینها خانهایی بودن که از طرف مردم ایران خلق کبیر ایران در واقع این عنوانو اخذ کردن. یعنی صدرخان فقط تو آذربایجان اون عنوانو کسب نکرد.
بله.
بان و شیراز و تهران و مشهد هم این عنوانو داشت. کوچیکان هم تا اونجا که من اطلاع دارم هیچ وقت اصلا اسم آخرشو اونبتن حتی اسم اولشو هم نمیدونست و میگفتن کوچیکان در
بله.
که اسم اول کوچیکان یونس بود و اسم آخرش کوچک.
بله.
و در واقع یونس و اسمی من همیشه میگن کوچیکان.
بله.
صدرخان هم همینجوریه. خیلی خیلی از حتی دانشجویان تاریخ قهرمانی یا قهرمانیان رو نمیشناسن ولی به محض اینکه میگه صدرخان اون وقت میگن که اسم آخر ایشون چی بوده و ما میگیم که مثلا قهرمانی ولی اسم اصلیش که در شناسنامش بوده قهرمانیان بوده.
بله.
در هر حال ایشون مقاومت های زیادی کرد و در زندان شاه ایشون چون به هیچ سازمان و به هیچ حزبی تعلق نداشت ایشون محرم راز اکثر زندانیان سیاسی در دهه های سال 1340 و 1350 گردید. یعنی ما برمیگردیم به تمام خاطراتی که اون زمان زندانیان در زندان نوشتن یا در خارج از زندان بعد از آزادی نوشتن و این خاطرات رو یا سالها سال بعد نوشتن ما متوجه میشیم اینها عموماً چه اونایی که چریک بودن، چه اونایی که مجاهد بودن، چه اونایی که مارکسیست بودن، چه اونایی که طرفداران حزب توده بودن، چه اونایی که طرفداران احزاب مارکسیستی بودن که ضرورتاً با حزب توده نبودن بلکه مخالف حزب توده هم بودن عموماً اینها به درد دل پیش این انسان با پیشینه و شخصی که با سابقه ترین زندانی بود می رفتن، چون ایشون روحیه بسیار بسیار خوبی رو در جریان اون 32 سالی که در زندان بود حفظ کرد و بالاخره در آبان ماه سال 1357 ایشون از زندان آزاد شد.
بله.
بعد از آزادی از زندان در آبان ماه سال 1357 ایشون تا آخرین روزهای عمرش همین ویژگی های برجسته و چشمگیر خود را در خارج از زندان حفظ کرد و ایشون خیلی آدم متواضعی بوده و دو نفر از دوستان بسیار بسیار نزدیک من در تهران چندی روز با ایشون ملاقات داشتن و با هم در خونه ایشون زندگی کردن. میگن که ایشون مظهر همیشه نمونه نماد خدمت به خلق و در تواضع بی نظیر بوده و هیچ وقت هم بین اون انسان هایی که برای استقلال آزادی ایران مبارزه می کردن ولی بین خودشون به خاطر نهله های فکری مختلف با هم در تضاد بودن اختلاف داشتن، ایشون کوچکترین تمایزی قرار نمی داد، محرم راز تمام این زندانیان بود و بیشتر از پیش مورد ستایش و تحسین مردم هم قرار می گرفت. با اینکه بعد از سرنگونی رژیم شاه صفدرخان به اصطلاح آزاد بود، اما مأمورین رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه فعالیت سیاسی آزادانه رو به اون ندادند.
بله.
خود تنوان بود به عنوان یک فرد، با اینکه مردم دوستش داشتن، صفدرخان صفدرخان می گفتن، روزها می رفتن به دیدنش، ولی چون سازمان حزبی نداشت عموماً در واقع خانه‌نشین بود و عموماً هم مردم بودن که می رفتن به دیدارش و اکثر مواقع هم عصرها ایشون با بعضی از جوانان محله خودش در تهران می رفت برای قدم زدن، ولی در اون 24 سالی که ایشون بعد از انقلاب بهمن در ایران زندگی کرد، ایشون هیچ وقت اجازه فعالیت سیاسی ندادن و در تمام اون دوران که عمدتا میشه 24 سال، چون حالا 3 سال درست از فوق
درگذشته،
در اون 24 سال پاسداران و دیگر مامورین رژیم به بهانه های واهی چندین بار به تعقیب و اذیت او پرداختن و هر از گاهی نیز در پوشش دزدان و عناصر تبهکار به خانهش دست بر زدن، چون واقعا ایشون رو نمیتونستن به هیچ دلالی اصلا بگیرن و به اصلا شکنجهش بدن، به صورت دزدان اینا به خونش حمله میکردن و اساس میبردن و علاوه تمام این ترفندها و فشارها تا اونجا که من اطلاع دارم صفدرخان با وارستگی و صلابت در مقابل رژیم مقاومت کرد و هرگز هم تن به آشتی و مصالحه با رژیم جمهوری اسلامی نداد و به این خاطره که من همیشه در صحبتان در سخنرانی هم اینجا و اونجا میگم به راستی صفدرخان انسانی بسیار فرازمند بود، رفیق بود، رفیق رزمنده بود، یار بود، محرم راز بود.
بله.
محرم راز تمام مبارزی و تمام اون انسان هایی که در راه استقلال آزادی ایران مبارزه کردن میرفتن پیش و اینی که ما همگی واقعا
روانش شاد
بقدان این انسان همیشه به صبح میشینیم.
بله.
واقعا روانش شاد. بله. این هم یکی از وقایع ماه آبان در واقع ایشون در ماه آبان سال 1381 فوت کرد ولی در آبان سال 1357 هم از زندان بعد از 32 سال آزاد شد و همون آزادی هم بسیار بسیار محدود بود. از شاید حضورتون که واقعی سوم که فکر میکنم که باز خیلی مهمه که من اینجا ازش ذکر بکنم در ماه آبان اتفاق افتاده، در ترور ناموفق سوگس علیه حسین علا بود که نخست وزیر ایران بود در سال 1334.
بله.
25 آبان سال 1334 که این از طرف فدایان اسلام اتفاق افتاد و بعد از اون هم فدایان اسلام چون عملا اون اهمیت خود را نسبت به رژیم شاه از دست داده بودن، اون نقشی رو که در آستانه کودتای 28 مرداد بازی کردن دیگه. بعد از اون در واقع علت وجودی خودش رو از دست دادن. بعد از این سوی قصد بسیار بسیار مرموز رژیم اکثر اعضای فدایان اسلام رو دستگیر کرد، بخششون رو اعدام کرد مثل نواب صفوی و بخش دیگر رو انداخت زندان و بخشی هم که یا در خارج مونده بودن یا در زندان بودن اومدن بیرون. بعداً با نیروهای دیگه به در واقع مؤسسین اصلی هیئت‌های مؤتلفه اسلامی تبدیل شدن که اونها هم بعدها با هم متحد شدن به اسم جمعیت مؤتلفه اسلامی. امروز هم در صحنه سیاسی ایران و در فضای در واقع کنونی ایران هم در حاکمیت هم در جامعه نقش بزرگی رو در حال حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی بازی میکنند. در هر حال اون روز هم 25 آبان سال 1334 در واقع آخرین روزهایی بود که در جامعه ایران در واقع فدایان اسلام که تا اون زمان فعال بودن به عنوان یک سازمان سیاسی دیگه علت وجودی خودشون از دست میدن. رژیم شاه هم با مثل همیشه با عنایت آمریکا وقتی که میبینی که دیگه اینها اون علت وجودی خودشون که در واقع ایجاد عدم تثبیت در دولت ملی مصدق بودن، بعد از سن دولت مصدق اینها هم اون علت وجودی خودشون از دست میدن و از هم کاملا پاشیده میشن.
بله.
یک واقعه دیگه هم در تاریخ ایران در ماه آبان اتفاق افتاده که اون هم از نظر سیاسی خیلی مهم، از نظر تاریخ سیاسی. اون هم در روز 29 آبان ماه سال 1315 خورشیدی اتفاق افتاد، زمانی که هنوز رضا شاه در قدرت بوده و در قدرتی خودش بود، یعنی در اوج در حله دیکتاتوری خودش زندگی میکرد و در ایران حکومت میکرد. سفر یک دکتر آلمانی که در واقع کارشناس معروف اقتصادی بوده برای دولت آلمان هیتلری که اون زمان نزدیک به یک دو سال و نیم بود که سر کار اومده بود در آلمان، یعنی هیتلر دو سال و نیم بود که سر کار اومده بود. این دکتر رو که در واقع دکتر در اقتصاد بوده و آلمانی بوده به دکتر شاخت، ایشون رو به ایران میفرستن. بعضی از مورخین معتقدن که من هم تحقیق کردم فکر میکنم که این مورخین به درستی حد زدن و حدشون هم درسته. سفر شاخت به ایران در آبان ماه سال 1315 یعنی درست نزدیک به 5 سال قبل از سرنگونی رژیم رضا شاه و خلع و تبعید ایشان به خارج از ایران.
بله.
این اون 5 سال قبل از اینکه اتفاق بیفته که رضا شاه در اوج قدرت دیکتاتوری خودش بوده، تمام مخالفین رو به طور فیزیکی از بین برده بود، عده زیادشون رو انداخته بود زندان و تقریبا در جامعه ایران کوچکترین اپوزیسیونی وجود نداشته علیه رژیم رضا شاه، شاخت میاد ایران و ما علائم این که یه چرخشی در سیاست دولت به وجود میاد که این چرخش باعث میشه که رژیم رضا شاه به تدریج در 2 سال آینده بعد از سفر دکتر شاخ به ایران یعنی در سالهای 1316-1317 یه چرخش بزرگی میکنه در سیاست خارجی و از کمپ و از حوزه نفوذ امپراتوری انگلیس خارج میشه و به تدریج میره طرف حوزه نفوذ آلمان هیتلری. بعضی از مورخین فکر میکنن که 29 آبان سال 1315 خورشیدی که در واقع میشه 1900 و از شبت که 36، این در واقع سالیست که شاخت میاد ایران یا 29 آبان و این چرخش هم در سیاست خارجی دولت ایران به وجود میاد که بالاخره این چرخش اونقدر قوی میشه که دیگه رژیم رضا شاه علارغم اون اعلامیه هم که داده بودن که در جنگ بی‌طرفن ولی در عمل ایران داشت به پایگاه اصلی فعالیت‌های جاسوسی آلمان هیتلری در ایران تبدیل شده بود که این باعث میشه که متفقین در سال 1931
بله.
یعنی در واقع 5 سال و نیم بعد از سفر شاه به ایران اینها حمله نظامی میکنن، ایرانو میگیرن و رژیم رضا شاه سرنگون میشه و بعدن هم خلع میشه از سلطنت و به تبعید فرستاده میشه.
بله.
این هم در مورد 29 آبان سال 1315.
بله. در واقع این دولت رضا شاه آزاد از سلطه انگلیس نمیشه، چرخشی میکند
البته میدونید مثلا در تاریخ امور بین المللی و اینا در اوضاع جهانی عموما زمانی که جهان در تلاطمه بعضی مهره ها جا به جا هم میشن. امروز ما حتی امروز هم شاهد این جا به جایی ها هستیم. مثلا اگر شما توجه کنید، فقط یک مثال رو بزنم، ازبکستان که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ازبکستان به صورت یکی از اون کشورهای 15 گانه اتحاد جماهیر شوروی دیگه مستقل شد از اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت.
بله.
به روسیه برسود اومد و کشورهایی که از بدنه این مادر جدا شدن دیگه به راه خود رفتن. ازبکستان در آسیای مرکزی یکی از این کشورها بود که به محض اینکه از بدنه اتحاد جماهیر شوروی بعد از فروپاشی شوروی جدا شد و اعلام استقلال کرد، به تدریج رفت طرف آمریکا. آمریکایی اونجا رفتن، گاز طبیعی به اکتشافات نفتی دست زدن و بعدن هم در جریان حمله آمریکا به افغانستان، ما میدونیم که در آسیای مرکزی یکی از پایگاه‌های نظامی اصلی آمریکا تمام ازبکستان بود.
بله.
بعد از جریاناتی که تلاطمی که در جهان به وجود اومد، اختلافاتی که بالاخره در سطح این نیروهای بزرگ از یه طرف بین آمریکا و دولت‌های اروپایی مثل اروپای قدیم اتفاق افتاد، در رابطه مخصوصا با حمله به عراق، هم بین پوتین و جورج بوش اختلافاتی به وجود اومد، ما می‌بینیم که ازبکستان دوباره در این تلاطمات یک شیفتی می‌کنه. کریموف رئیس جمهور ازبکستان، متوجه می‌شیم که در یک کنفرانس بزرگی که چین و روسیه و قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان بودن، میاد میگه که آره ما علاقه داریم که با این کمپ باشیم و در واقع بعد از چند ماه از اون کنفرانس اینها نیروهای دولتی در ازبکستان میریزن، یک تظاهرات بزرگی رو سرکوب میکنن که آمریکا میاد به پشتیبانی از اون تظاهرات و اینا هم از ترس این که دوباره انقلاب مخملی در ازبکستان اتفاق نیفته، اینا میان و اون شیفت انجام میدن، یعنی چرخش رو به طرف این دفعه روسیه انجام میدن. و دیروز و امروز هم اگر به روزنامه ها نگاه کنید میبینید که ازبکستان و روسیه، یعنی کریموف رئیس جمهور ازبکستان و پوتین رئیس جمهور روسیه، در مسکو چون که یک قراردادی بستن به اسم در واقع قرارداد عدم تجاوز از یه طرف که به هم دیگه و وحدت همکاری نظامی از طرف دیگه که
بله.
هر حمله نظامی به ازبکستان حمله به روسیه محسوب خواهد شد.
بله.
و برعکس. این که بعضی وقتها آقای یوسف زاده در شرایط متلاطم جهان بعضی از این مهره ها مسلمن جاهای خودشون عوض میکنن، مثل بعضی از شخصیت ها که قبلا نبودن ولی میان و این موجه رو اتحاد میکنن و شما میبینید که از یک کمپی به یک کمپ دیگه، از یک جبهه به یک جبهه دیگه در واقع چرخش پیدا میکنن. همیشه بوده، منتها نظری که شما مطرح کردید که ایشون در این حال، بله، رضا شاه تا آخر عمرش هیچ وقت رسماً با فاشیستا نرفت و دولت فاشیستی هم به اون شکلش در ایران هیچ‌وقت سر کار نیومد، ولی مسلماً داده هایی که این روز در دست داریم نشون میده که در اون 5 سال در واقع ایران به عنوان یک مرکز بزرگ جاسوسی برای آلمان هیتلری در رابطه با کل خاورمیانه گرفت. حالا که چقدر ما مرزهای مشترک با اتحاد جماهیر شوروی اون زمان داشتیم که چه نقش بزرگی بازی کرد در حمله متفقین به ایران، حتی اونها را هم حساب نمی‌کنیم، ولی ایران اون زمان به مرکز جاسوسی آلمان هیتلری تبدیل شد در رابطه با کشورهای خاورمیانه.
بله.
این بود که خب نتیجتاً در واقع 3 کشوری که اون زمان متحد شده بودن به اسم متفقین، اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و انگلستان، تصمیم گرفتن که عملا بیان با حمله نظامی در واقع رژیم رضا شاه رو سرنگون بکنن. و همونجور که اشاره کردید بعد از اون هم در واقع پسرش رو پادشاه ایران کردن. هدفشون تغییر رژیم و اینا در ایران نبود، بلکه میخواستن اون جریان پایگاه نظامی اینا به وجود نیاد اونجا به اصطلاح. یعنی آلمانی‌ها در واقع اینها در یه نبردی در اون بخش پیروزشونه در بعضی از کشورها آلمان برد، مثلا رومانی رو آلمان برد، بلغارستان رو آلمان برد، ولی ایران یا مثلا چین اون زمان تحت چیانکاشک خب با آمریکا و انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی یعنی با متفقین رفتن.
بله.
این بود که آره نظر شما درسته که پادشاه ایران یعنی رضا شاه هیچ وقت تا آخر روابط خودشو با دولت انگلستان قطع نکرد.
بله.
روابط دیپلماتیک همیشه بود.
بله.
هم تو روزهایی که متفقین اومدن هنوز در واقع ایران رابطه دیپلماتیک هم با روسیه داشت، هم با یعنی شوروی، هم با انگلستان و هم با آمریکا.
بله، قرارداد نفت هم همچنان پابرجا بود.
پابرجا بود. بله، هیچ وقت نبود.
جناب پادشاه بناب در ضمنم ازبکستان از مادر جدا نشد، از مادر ناتنی جدا شد.
بله، درست. از مادر این
مال کاملا
این کام درست.
یکی از عزیزان با ما تماس گرفتند و از شما سوالی داشتن، چون در بخش رویدادها هستیم، فرمودن که شما به هنگامی که در برنامه قبلی در مورد گروگانگیری صحبت می‌فرمودید گفتید که اون گروه اولی که اقدام به گروگانگیری کرد و سفارت رو گرفتند از طرفداران این گروه دانشجویی، از طرفداران دکتر حبیب الله پیمان بودن.
درسته.
خواستن ایشون سوال کنن که مأخذ و
منابع
چیه؟
البته ببخشید شرح بدهید. بعدم به منابع اشاره بکنم.
بله بله.
چون منابع رو دارم تقریبا.
بله بله.
به منابع دیگری هم که من رجوع کردم اون زمان که این بخش از تاریخ رو می‌نوشتم، در جلد دوم خواهد اومد، در جلد دوم کتاب تاریخ 60 سالی احزاب سازمان سیاسی، من به سازمان مسلمانان مبارز تحت رهبری حبیب الله پیمان اشارات زیادی کرده، نه اشاره بلکه چند صفحه راجعه بهش نوشتم و به چند چون اون سازمان هم مثل تمام سازمان ها برخورد کردم. من به چندین قبل از این به منابع اشاره بکنم علاقه داشتم که 2 دقیقه فقط بگم که منظور من اونجا ممکنه در جریان صحبتم نتونستم کاملا به اصطلاح این مطلب رو به صورت روان و به اصطلاح سلیس ادا کرده باشم. و اونم اینی که من وقتی که به جریانات گروگانگیری و تسخیر سفارت ایران، سفارت آمریکا در تهران اشاره کردم در 13 آبان سال 1358، منظور من این بود که اکثر احزاب، سازمان‌ها و گروه‌ها، سازمان‌های دانشجوییشون، سازمان‌های جوانانشون در مقابل سفارت سفارایی کرده بودند برای تظاهرات رسمی در رابطه با 13 آبان.
بله.
از خودی نشان میدادن، یعنی میخواستن حتی رقابت بکنن. یه بخشی از این دانشجویان حمله میکنن و اون بخش 2 روز بعد در واقع رهبری اون دانشجویان که میدن عملا سفارت رو میگیرن و بعدا گروگان ها رو میگیرن دیگه دست مسلمانان مبارز تحت رهبری حبیب الله پیمان نبوده، ولی اون 2 روز و حملی که میکنن اینها بودن توشون، یعنی دانشجویان طرفدار در واقع مسلمانان مبارز که 1 سال قبل از جاما تحت رهبری دکتر سامی جدا شده بودن و به دو بخش تقسیم شده بودن، اینا اول بخشی از جاما بودن دیگه، جمعیت انقلابی مردم ایران، اینها بخشی از جاما بودن که رهبرانشون سامی و عبدالله بود که اونها هم جدا میشن. این بخش یعنی دانشجویان طرفدار مسلمانان مبارز در اون دو روز نقش داشتن، ولی بلافاصله اوضاع عوض میشه و نماینده خمینی میاد، مثلا متصدی دانشجویان میشه و دانشجویان پیرو به خط امام به وجود میاد که کاملا دیگه با حزب جمهوری اسلامی رو با بهشتی میدارن. و حالا من اشاره میکنم که این منابع، این منبع رو که اشاره میکنم که طرفداران مسلمانان مبارز میان دانشگاه و بسیار سفارت رو میگیرن، این منابع رو از کجا آوردم؟ یک کتابی هست که یک اکادمیسیان ایرانی تبار آمریکایی نوشته به اسم شاول بخاش، A-H-A-S-H بخاش، که ایرانی تبار به زبان فارسی هم صحبت میتونی بکنه، ولی اینان کتاب‌هاشو به انگلیسی نوشته. یه آکادمیسیانیست که زیاد در سیاست و فعالیت‌های سیاسی ایرانی هیچ نقشی نداشته، یک آدمیست که میشه گفت که یک آکادمیسیانیست که تقریبا معتقد به لیبرال دموکراسی سرمایه‌داریه، ولی کتاب‌های زیادی نوشته، در دانشگاه ویرجینیا تدریس میکنه سال هاست و اسمش هم بخاش، بسیار بسیار بین دانشجویان اون منطقه و دانشجویان دانشگاه ویرجینیا هم معروفه، مخصوصا بین دانشجویان ایرانی. ایشون یک کتابی نوشته به اسم حکومت آیت الله ها،
بله،
و اون وقت سابتایدل یا عنوان کوچیک این کتاب هم ایران و انقلاب اسلامی. این کتاب در نیویورک در سال 1990 در واقع منتشر شده. در اون کتاب به این امر و به سازمان‌های دانشجویی که اون زمان در واقع طرفداران گروه‌های مختلف بودن، طرفداران میرحسین موسوی بودن، طرفداران ابوالحسن بنی صدر بودن، طرفداران حبیب الله پیمان بودن، طرفداران صادق و قطب‌زاده بودن، طرفداران جلال موسوی بودن، طرفداران مهدی بازرگان بودن، طرفداران نهضت آزادی بودن، همه اینا در مقابل سفارت بودن.
بله.
و ایشون به اون اشاره کرده.
بله.
باخش این منبع انگلیسی هم، ولی منابع فارسی من که کوشش خواهم کرد بیشتر بیشتر برم دوباره نگاه کنم و مشخصا منبع مشخصی رو بگیرم، علاقه دارم که شنونده عزیز به مشرقین امت که در واقع ارگان اصلی همون مسلمانان مبارز بود،
بله،
اگر رجوع بشه که این روزنامه به طور مرتب میمد در ایران، در تهران چاپ میشد، در سالهای نیمه دوم سال 1358 تا سال 1361 این مجله، این روزنامه نشریه بود، روزنامه بود،
بله،
مسلمانان مبارز بود، چاپ میشد. در اونجا شما میتونید ببینید نقشی که مثلا چگونه این مسئله رو اصلا در اون روزنامه ها نوشتن،
بله،
از اونجا میشه گرفت. یا مثلا یه ماهنامه به اسم ماهنامه تاس با سین، ماهنامه تاس،
بله،
این بازوی انتشاراتی کارگران مسلمانان مبارز بود،
بله،
این هم تعلق داشت به مسلمانان مبارز. اگر به شماره های مختلف اون هم که عمدتاً بیشتر بیشتر در سال 1359 در ایران منتشر میشد در تهران، اونا هم در واقع میتونن مؤاخذی باشن.
بله.
از شرایط زورتون که به نشی امت هم که اشاره کرد.
بله. حالا
من دوباره کوشش میکنم که در واقع اگر چیزی جدیدی رو در منابع اصلی هم که دارم برای کتاب جلد دومی کتابم، اونا رو هم حتما بیارم در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم، مخصوصا این شنوندگی که لطف کردم به ما تلفن زدم و این منبع رو خواستن، این منابع. از شما دیدید که در تاریخ نگاری آقای یوسف ساده بنشوی منصف باشه، عادلانه برخورد بکنه، باید همیشه قبول بکنی که بعضی فاکت ها، وقایع و اتفاقات امکانن یا از طرف خود نگارنده مثل من به طور دقیق و مناسب ثبت میشه، یا اینکه منبعی که آدم به کار میبره این منبع ممکنه نادرست باشه. این که ما میتونیم همیشه برگردیم و این اصلاحات رو در چاپ دوم یا در چاپ سوم کتابمون یا نوشتیمون انجام بدیم. البته امروز دکتر حبیب الله پیمان یه منزلت مشخصی در بین نیروهای ملی مذهبی در ایران داره. من تمام مقالاتشون رو که در نشریات مختلف، مخصوصا در مجله بسیار بسیار وزینی که لطف الله میزنی انتشار میدن در ایران به اسم چشم‌انداز ایران، که یک مجله دو ماهانه هست، یعنی ماهنامه نیست، دو ماهنامه، یعنی هر دو ماه یک بار منتشر میشه. من اونجا میخونم ایشون موازی که این روز میگیرن بسیار بسیار موازی دموکراتیک، موازی است که علیه نظام جهانی سرمایه، علیه در واقع نقش آمریکا در جهان، موازی است که خیلی خیلی بسلا روشن فکرانه است. ولی البته در یک دوره ایشون و سازمانشون، مخصوصا بعد از جدایی از دکتر سامی و جاما، با حزب جمهوری اسلامی همکاری کرد.
بله، ما هفته گذشته با ایشون گفتگو داشتیم، امیدواریم در هفته آینده اگر این گفتگو رو ادامه دادیم من این سوال از ایشون خواهم کرد.
بله بله، من خیلی علاقمندم، چون به ایشون خیلی احترام می‌ذارم، به نوشته هاشون و افکار عقایدشون.
بله.
اندازه ایتونه اصلا تحریف میکنم نوشته های اینا رو من میکنم.
درست.
اگر ببینم که یک زمانی ما یه موضعی گرفتیم که یا نوشتیم به خاطر اون منبع، شاید مثلا امکان داره که باخاش اشتباه میکنه، یا یعنی که من که روزنامه های امت رو اون زمان خوندم و یاد داشته رو برداشتم اشتباه کردم، آدم همیشه اینا رو اشتباه میکنه. مخصوصا در رابطه با انسان هایی که امروز در میان ما هستن و موازی صحیح‌تر و درست‌تر میگیرن نسبت به گذشته خودشون، از خود انتقاد میکنن.
بله، تمام بحث ما بر سر این بود که چرا ما به مبارزات مردم ایران چرا به نتیجه نمیرسه، و گفتگوی بسیار خوبی بود.
بله درست. بله.